أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
سلام عليكم.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين
اللهم صل على محمد واله محمد
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. خب الحمدلله در محضر قرآن کریم هستیم و در خدمت تفسیر المیزان که در دفاع از توحید و مبادی توحید انصافاً ید طولایی داره. عمدتاً مشکلی که ما تو ارتباط با قرآن داریم این است که قرآن رو مفهومی نگاه میکنیم، به معانی و الفاظ کار داریم، لذا برداشت هامون هم تاثیرگذار تو وجودمون نیست. اما حقیقت قرآن مصداقیه، یعنی وقتی که میفرماید رب، رب یه لفظ نیست، رب یک معنا و مفهوم نیست، رب یک مصداق. وقتی که میفرماید که الحمدلله رب العالمین، این رب العالمین یک دفعه رب همه هستی رو محقق کرده و داره نشون میده، داره اون رو نشون میده. این نگاه و اون نگاهی که ما داریم که رب ریشش رببه است یا ربیه است، خلاصه بعد این لفظ بر معنا چه دلالتی دارد، این نگاه ها نگاه با آینه است که آینه رو آدم میخواد بخره، هی نگاه میکنه با آینه جنسش چیه، قیمتش چنده. مثل کتاب های دیگه است که از مواضع اعتباری شکل گرفته و نوشته شده است، یه مفاهیم و تصوراتی رو تصور کردن، بعد به چی آوردن؟ به قلم آوردن، به کتابت آوردن. قرآن اینجوری نیست، یک مفاهیم به کتابت آورده شده نیست. بله مفاهیم هم در کاره، اما اینها مصادیقه، یعنی اون حقایق عالم وجود رو به لفظ آوردن. لذا اگر ما نگاهمون مثل کتاب‌های دیگه شد که معمولاً اینجوری است که با مفاهیمش حشر و نشر حد اکثر پیدا می‌کنیم، با یه مفهوم عالی، با یه مفهوم خوش، ذهنمون در حقیقت با یه مفهوم خوش خوش میشه همین مقدار، اما میبینیم که سنگینی این آیه رو احساس نمی‌کنیم. این مفاهیم هر چقدر سنگین باشه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، چون مفهوم نیست و الا میتواند انسان مفاهیم رو تصور بکند، عالی ترین تصورات هم این بکنه، میتونه ابو لهب باشه، میتونه ابو جهل باشه، بهتر از ما هم از جهت ادبیات چکار بکنه، این مفاهیم رو از لفظ منتقل بشه خوبم تر، ولیکن خاشن متصدعن نیست. اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا نیست، سلام نکنه تو زادت هم ایمانا نیست، چون این مفهومه. ما نگاهمون به قرآن نگاه مفهومیه متاسفانه، و این نگاه تا نگاه مفهومیه حد اکثر یه خوشی مفهومی توشه، یعنی احساس میکنیم نسبت به کتابهای دیگه بهتر حرف زده، نسبت به کتابهای دیگه چیه؟ الفاظ کمتری رو و معانی بیشتری رو داره. حد اکثر تفاوت رو این میبینیم، اعجاز رو در بکارگیری چی میبینیم؟ این که این الفاظ برای این معانی به کار گرفته شده، بیش از این برای، اما این که تمام حقیقت هستی رو، مصداق رو تبدیل کرده به لفظ و این لفظ داره به او اشاره میکنه، هیچگاه در معنا متوقف نیست. کتابهای دیگه همه در معنا متوقفه، که عالی ترین کتاب علمی که نوشته میشه، عالی ترین کتاب علمی حتما داره یک مفهومی رو توضیح میده، یک قانون علمی رو داره توضیح میده، اما نظام قرآن نظام بیان مصداقه، حقیقت وجوده، این رو داره بیان میکنه، سنت های مصداقی حاکم بر وجود رو داره بیان میکنه، نه سنت های مفهومی حاکم بر وجود رو. لذا میبینید که اگر قرآن با این نگاه باشه، یه آیش ممکنه انسان رو چکار بکنه، یا آیش ممکنه سنگینیش انسان رو در حقیقت و الا این که پیغمبر اکرم با اون عظمت در مقابل این وحی اینجور در حقیقت وجود مبارکش سنگین میشد، سخت میشد، عرق ریزان میشد، این مفهوم بودش القا میشد به حضرت، یعنی حضرت کشش فهم نعوذ بالله این مقدار مفهوم برایش سخت بود که اینجور میشد وجودش، یا نه اون حقیقت قرآن که حقیقت مصداقیه، منتها چاره چیه اگر میخواد تفهیم و تفهم صورت بگیره باید با لفظ بشه؟ چاره چیه؟ یعنی اون جایی که آیه قرآن کوه بر سر به سال کوه تور بر سر یهود به سال قرار میگیره تا اینها ایمان بیارن، این ببینید این یه آیه مصداقیه، اونجایی که عصا اژدها میشود این یه آیه مصداقیه، دست خلاصه نورانی میشود یه آیه مصداقی، این لفظ نیست. اونجایی که نفخ میشود یا احیا میشود و در حقیقت عیسی علیه السلام ینفخ فی الطیر و زنده میشود، طیر چی هستش؟ او در حقیقت یه آیه مصداقیه، درسته؟ آیات قرآن مثل اون آیات مصداقیه، منتها تو حقایق کلی عالم وجود، نه کلی به معنای مفهومی، کلی یعنی سعی، او تو یه جزی از عالم مصداق بود، این تو کل عالم مصداقه. این اگر نگاه به آیات قرآن به عنوان آیات مصداقی نگاه بشه یا سعی بشه از مفهوم اقلا عبور کنیم، بگیم اصلا مفهوم مثل لفظه، چطور کسی فقط تو لفظ بمونه؟ چطور کسی تو لفظ بمونه؟ این در حقیقت مثل کسی میمونه که یه قلمی رو دیده داره مینویسه، بگه این چه قلم خوب مینویسه، این چقدر فکرش کوتاهه که قلم رو نویسنده ببینه، دست رو نویسنده ببینه، یا حتی اکثر این بدن رو نویسنده ببینه، جان نویسنده است، این نفس است که نویسنده است در اینجا. اگر کسی اینا رو نبینه و فقط منحصر بشه به قلم، چقدر کوتاه نظریه. اگر کسی به لفظ قانع بشه یا به مفهوم، مفهوم مثل لفظه، مفهوم هم خلاصه دلالت لفظی است، بیش از این نیست. اگر انسان همه عمرش صرف لفظ و معنا شد، خاص ضمیر رو فقط برگرد، ضمیر برگردن مهمه سر جای خودشا، اما توقف در ضمیر برگردوندن خوب نیست. اگر انسان عمرش محدوده، نباید اکثر عمرش رو بذاره به ضمیر برگردوندن، بعد وقتی میخواد حالا تازه منتقل شه ببینه چیزی باقی نمونده، چیزی براش نمونده که دیگه بخواد حالا حقایق رو. لذا باید ضمیر رو درست برگردون، باید لفظ رو دقت کرد، اما به اندازه‌ای که لفظ اهمیت داره، بلکه به اندازه‌ای که معنا و به اندازه‌ای که مصداق اهمیت داره، انسان عمرش رو مناسب در حقیقت همین جهات تقسیم بکنه، نه بی اعتنایی به این افراط در او بشه که هر چیزی از هر چیزی در بیاد، نه اینقدر اعتنایی به این بشه که تو لفظ بمونه آخرش تو لفظ و معنا. یعنی اگر آخر عمر خواستن بگن بابا این قرآن چی میخواست بگه به آدم، آدم در حد لفظ و معنا چیزی از این بیشتر ندانه، بگه لفظ و معناست، اینجور عوامر و نواهی که تو لفظ و معناست. اما این مصداق وجود با آدم چه میکند، این چه حالت ایجاد میکند، چه حقیقتی رو از عالم مصداق برده به معنا، به مفهوم و لفظ، این برای انسان اگر حل نشه اون موقع لذا میبینید که انبیاء گرامی در مقابل وحی که بهشون میشد اینقدر یه دفعه چی میشدن؟ شکسته میشدن، چون این یه حقیقت. لا اگه میفن لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، معلومش مبدع خشیت ایجاد میکنن، مفهوم هیچگاه مبدع خشیت ایجاد علیت نداره، موعد ممکنه باشه آدم بفهمه یه چیزی رو موعد برای خشیتش، اما علیت ندارد برای خشیت. لذا نگاه به قرآن باید حواسون باشه که گول نخوریم، شیطان ما رو قانع نکنه، یا فقط به لفظ یا فقط به لفظ و معنا و مفهوم، و از این عبور در وجودمون نشه. یه آیه اگر عبور بکنه، یک راه عبور اگر محقق بشه، راه های دیگه باز میشه. اقلا توی آیاتی که صریح تره در عبوره، خدا معاد و تشبیه میکنه به این که باران میاد زمین زنده میشه، اینجوری بیان میکنه مصداقی، نمیگه معاد اینجوریست معاد اونجوریست. معاد رو چیکار میکنه؟ معاد رو به حقایق، یعنی داره نشون میده یه حقیقتی در کنار این حقایقه. ما معادم برامون مفهومه، مسائل معاد هم برامون، میزان و شفاعت و نمیدونم همه اینها هم برامون یه مفاهیمی هستن، و الا اگر حقایق بودن، حقایق چنانچه همون عرض کردم آقای بهجت فرمود اقلا یه مشن خود چیکش میشه بالا سرتون، اونو شما واقع و حقیقت میدید، به خاطر اون بلند شید. یعنی این به خاطر اون بلند شدن، یعنی اون حقیقت دیدن. یعنی اگر آدم میفهمه نماز شب این کارو ازش میاد که اون باور نمیکنه، مفهومه براش، یه لفظ و مفهوم، اما نخود چیکیشمیش مصداقه براش، میخوره. این خوردن یه مصداقه، دهان پرکنه برای آدم، احساسش میکنه آدم، ولی اونها رو احساس نمیکنه آدم، یعنی براش احساس عینی ایجاد نمیشه در ذهنه. و در ذهنم ما الحمدلله و ذهنمون خیلی وسیعه، هرچی توش بریزیم خلاصه کر نمیشه، باکیمونم نمیشه. یعنی آیات جهنم رو میخونیم باکیش نیست، آیات بهشت هم خیلی ظرفیت وسیع، آیات بهشت هم میخونیم باکیش نیست، فرقی هم نمی کنه آیات بهشت میخونیم آیات جهنم میخونیم. نه تو این حالت خائف میشه، نه تو اون حالت مشتاق میشه، چون با مفهوم سر کار داری. چون با لذا امیرالمومنین علیه السلام اسقوا الیه مسامع قلوبهم، با گوش قلبشون میشنون. اسقوا الیه مسامع قلوبهم، با گوش قلب یعنی همون مصداق، یافت مصداقی. ما با گوش سر میشنویم، این گوش سر مفهوم جاش بیش از این دلالت نداره. بله بله. چیا جان؟ کی از احرار؟ ها اونا رو که میگید مسامع قلوبه، داره خودتو متقین رو بیان میکنه. من نفهمیدم چی میفرمایید. هم بله بله، عبادتشون نه عبادت عبیده، نه عبادت خلاصه تجار، اونا عبادتشون عبادت احرار، از خدا هم آزاده، یعنی از خدا هم آزاد، عبادت اینجوری است دیگه. بله. ببینید تو مسائل مادی ما چجوری از مفهوم به مصداق عبور میکنیم. مثلا وقتی که کشمش رو میبینیم، اون خود چی کشمش رو میبینیم، چجوری از مفهوم، یعنی اول یه صورتی داره، این داره یا نداره، بعد میذاریم تو دهنمون میخوریمش، این احساس مصداق میکنه. درسته؟ این خوردن دیگه، این ورود به وجود ماست، یعنی دیگه غریبه نیست، آمده در وجود ما داره چی میشه؟ بعد میره تو هاضمه ما هضم میشه. اما اینا که میان تو وجود ما همشون غریبه میمونن، یعنی مفاهیمیه، میان تو ذهن میمونن، هضم نمیشن، تبدیل نمیشن در حد به یک مصداق. مثل نگاه کردن به نخود چیکشمشه، تازه به اون حدم نیست. آدم نخود چیکشمشه یا ترشی رو ببینه درش آب میفته، ترشی رو که ببینه درش آب میفته، همون بیرون نخورده اما درش آب میفته. اما آیات جهنم که میخونه اشکش در نمیاد، یعنی اگر خلاص آیات جهنم بخونه مثل ترشی خوردن اقلا باید مصداق باشه. چون قبلا چشیده، ما هم مسائل بهش و جهنم رو حدیشو بهمون چشوندن، یعنی حدیشو اگر آدم دقت بکنه حدیشو چشیده، منتها اون حد رو یادمون نمیمونه که چشیدیم. یعنی لذت و در حقیقت سختی برامون چشیده شده است. یعنی وقتی که آیات جهنم رو میخونیم، سختی تو ذهنمون اصلا نمیاد، سختی هایی که چشیدیم تداعی نمیشه که اینا بگیم این اقلشه، که بگیم این چی هستش، این یه پردش بوده تازه. درسته؟ نمیاد اونا که اگر یه موقع آیات بهشت رو میخونیم، راحت ها همه جلو چشمون نمیاد، لذت ها همه جلو چشمون که بگیم یه پرده شغلا. درسته؟ نمیاد، چون نمیاد خلاص. بعد همین در من میبینید نه عشق چشم اونجایی که آیات جهنم میخونیم جاری میشه، نه دل پر میکشه به اونجایی که آیات بهشت رو. با قول آقا عبادتمون عبادت احرار، ما رو چه به بهشت و جهنم چی کار داریم اصلا، به بهشت و جهنم ما با اینا کار نداریم که. بله، حالا این نکته بود خواستم یادآوری بکنم، حواسمون تو گاهی بود آدم به خودش تذکر بده، خیالش راحت نشه الحمدلله این آیات رو تا اینجا خوب الان بخوایم تفسیر کنیم، بیان داریم، چی داریم، یک چه فایده داره که این آیین فروش شدیم، قرآن فروش شدیم اینجوری. یعنی آیین فروش چه بهره از آینه داره؟ سمن میگیره، پولشو میگیره. ما اینجوری که یاد بگیریم چی میشیم؟ قرآن فروش میشیم، میتونیم حرف خوب بزنیم برای مردم، همینا رو مفهومن الغا بکنیم، سر مردم رو گرم بکنیم، منبرمون رو داغ بکنیم، خلاصه استفاده از اینم قرآن فروش میشه دیگه، بهره از قرآن نیست. انشالله اینجوری نیست. در بحثی که در محضرش بودیم، آتینا عیسی ابن مریم هم تمام شد، این آیه شریفه تا رسید به اینجا که تتمه آیه ولو شاء الله بودیم دیگه. درسته؟ در این آیه شریفه که آیه 253 سوره سوره بقره بود، آیه شریفه این بود که من دیر آمدم، حالا اگه دوستان آیه رو خوندن نبودن که آیه خوندن، در انتهای آیه این بودش، ولیکن اختلفوا، بله، ولو شاء الله ما قتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولیکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله ما قتلوا ولیکن الله یفعل ما یرید. خیلی بحث دقیق و جدی است. می‌فرماید که خب
آتینا عیسی ابن مریم بینات، ایدناه به روح، بینات و روح القدس همه مصداقن. عیسی مصداق داده شدن، رفع درجات مصداق. علامه فرمود اینا مصادیق، رفع درجه مصداق. یه نکته تو رفع درجه، حالا یادم افتاد اینا بگم که انبیا رفع درجهشون حتما همه با هم طولی نیست. یعنی اگه نبی رفع درجه داره، دلیل نمیشه که حتما تو طول نبی دیگری واقع شده باشه. چرا؟ ممکنه در این مسئله این نبی از اون نبی درجهش بالاتر باشه، در مسئله دیگری پایین تر باشه. جهات متعددی داره وجود انسان، دقت میکنی؟ لذا هر نبی گاهی توی یه جهتی بارز شده، تو این جهتی که بارز شده، مثلا رفعناه عیسی ادریس علیه السلام، رفعناه مکانن علیا، درسته؟ این رفعناه مکانن علیا، اگر اینجا فهمیدن که ما او رو مکان علی، آیا دلیل میشه بر این که از بقیه انبیا بالاتر است حضرت ادریس؟ نه، سلام الله علیه. نه، این نشون میده تو این جهت چی هستش؟ یه رفعت ویژه دارد حضرت ادریس، که این رفعت ویژه خاص است که مکان علی در حقیقت چی هستش؟ قید است. اما ممکنه تو جهات دیگری، مثلا عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم خلیل علیه السلام، اینا بالاتر باشند. پس این یه نکته است که رفع درجات همیشه طولی نیست، به این معنا که اگر این رفع درجه داشت، حتما تو جهات دیگه هم حتما چی باشه؟ نه، تو این درجه طولیه، تو این مرتبه طولیه، تو این عنوان طولیه. نسبت به اولوالعزم هم، یعنی اون حضرت ادریس رو میگیر یا خود اولوالعزم رو با بقیه انبیا میگیر؟ یه بحثی هستش که انبیای تابع داریم، که انبیای تابع حتما چی هستن؟ بالاخره در نسبت به اولوالعزم تابعن. اما ممکن است در اولوالعزم یه صفتی ظهور و بروز پیدا نکرده باشه، ولی در نبی تابع ظهور و بروز پیدا کنند. این در ظهور و بروزه، چون نبی اولوالعزم واسطه در اعطاست، پس باید داشته باشه. اما اگر یه جایی اینجور نیستش که حتما انبیاء کتاب نبی اولوالعزمن حتما چی باشن؟ در ظهور و بروزم پایین تر باشن. نه، ممکنه یه نبی غیر اولوالعزمی که تابع نبی اولوالعزم در ظهور و بروز چی بشه؟ بالاتر از نبی اولوالعزم بشه. این در ظهور و بروز مربوط به چیه؟ این حیثیت و قید به چی میخوره؟ این در ظهور و بروز به لحاظ نیاز مردم میشه. یعنی به لحاظ این مثلا اسم خالق حق است که به لحاظ مخلوق چی میشه؟ متفاوت میشه. اینجا خالقیت بالاتری رو میتره، بعد اونجا میشه تبارک الله احسن الخالقی. به لحاظ چیه؟ به لحاظ مخلوقه. الان نمیخواستم این رو عرض بکنم که شما فرمودید که اینجا با اون شاهد دوتا شدش. اونجا داشتیم میگفتیم که یه جایی ممکنه که یه نبی در حقیقت چی باشد؟ یه جهتی از وجودش عالی جلوه بکند. این دلیل برای نمیشه که تو همه جهات عالی باشه. اون مثال رو برای اونجا زدیم. اما شما یه مثال سوال دیگری فرمودید که آیا انبیاء اولوالعزم نسبت به انبیای دیگه برتری در وجود دارن؟ عرض کردم بله دارن. اما ممکن است که یک نبی به لحاظ ویژگی خاصی که ظهور و بروز اون است، حالا این ظهور و بروز به لحاظ تقاضای مردم است یا به لحاظ هدایتگری است که خدای سبحان بخواد داشته باشه برای این، که اونم برمیگرده باز به مردم، این نبی، این جلوش، این جلوگریش افضل از انبیاء دیگه چی شده؟ از افضل از همه انبیاء بروز و ظهور کرده باشد، اشکالی ندارد. جانم؟ بله.
سوال من که پرسیدم انبیاء اولوالعزم ما چطور در باره نبی ختمی وقتی مطرح میکنیم میگیم همه بشر؟
بله.
همه انبیاء در طول وجودشون.
بله.
وجود.
که عرض کردم که من وجود و با بروز و ظهور تفاوت قائل شدم، که عرض کردم که در وجود چی هستن؟ انبیاء اولوالعزم، رسول اولوالعزم چی هستن؟ واسطه فیض برای انبیاء پیرامونیش هستن، یعنی انبیایی که تحت مجموع قرار میگیرن، درسته؟ این مسلمه، اینا واسطه فیضن اصلا. فقط شاید یه شواهدی است که اونا با جای خودش توجیه بشه، مثل خضر و موسی علیهم السلام سر جای خودش دو تا بار تعالی گفته شده، اما اینها واسطه فیضن. در شریعت آیا واسطه فیضن یا در نظام تکوین هم واسطه فیضن؟ این جای بحث داره که جریان خضر و موسی از این سنخه. در شریعت قطعا واسطه فیضن، یعنی برترین رو اینا دارن، اما این که در نظام تکوین هم واسطه در فیض نسبت به همه باشن و ولی دیگری نباشد که خودش مستقیم فیض بگیرد، این جای بحث داره که شاید شاهد خضر و موسی سلام الله علیه ما چی باشه؟ یکی از ما. که خضر در شریعت تابع مطلق چی بود؟ موسی کلیم بود، اما در نظام تکوین از اون چه که از قرآن برمیاد موسی علیه السلام پیش خضر چی میشده؟ تعلیم میدیده. ظاهر قرآن اینه دیگه که در حقیقت انتو علمنی، که تعلیم بده به من دیگه. بعد اونم میفرماید که خضر فرماید کیفه تصبر علا ما لم تهت بهی خبرا. یه خلاصه، حالا تعبیر ما اگر باشه میگیم فحش طلبگی داده دیگه. یعنی کیفه تصبر، تو چجوری میخوای صبر کنی؟ علا ما لم تهت بهی خبرا، تو اطاعت علمی نداری به این مسئله. من دارم تو نداری، من دارم این کار رو انجام میدم، صبرم دارم، تو نداری صبرم نداری دیگه. خب درسته؟ کی مگه نیست آیه شریفه اینجور مگه نیست؟ ها درست خوندم؟ کیفه تصبر علی ما لم تهت به خبرا. بعدم خلاصه صبر نمیکنه و فراق، هاذا فراق بینک و بینی، یعنی اینم شاهدش تحققم پیدا کرد. این بحث رو باید خلاصه یکی دو بارم تا حالا تو کافی شریفم بحث شد تا حدی، از اون بحث های خیلی در حقیقت پرچالشه که در شریعت قطعیه. مسائل قطعیشو بگیم، در شریعت انبیاء اولوالعزم همه انبیاء زیر مجرور تابع مطلقن، غیر از مردم که باید باشن انبیاء تابع هستن، درسته؟ این در شریعت. اما آیا در نظام تکوین هم واسطه فیض در نظام تکوین هم هستن؟ جای در حقیقت چی داره؟ بحث داره که آیا هستن؟ نه، تطابق بر هم دارن، شریعت بر تکوین تطبیق داره، اما آیا شریعت شامل همه تکوین میشه؟ نه، شریعت قسمتی از تکوینه. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درسته؟ همه عالم هستی وجود بهشون داده شده، هدایت هم میشن، این هدایت تکوینیه، درسته؟ قسمتی از هدایت تکوینی میشه چی؟ هدایت انسان، که انسان هم اعطا کل شیء خلقه شامل شده. ثم هدا هم هدایت تکوینی داره، بدنش رشد میکنه، نظام اعضا و جوارحش رشد میکنه، این هدایت تکوینیشه. یه هدایت تشریعی هم داره که اختیارشه، اوامر و نواهی و اختیاری که داره باید با اختیارش یه قدم، اینم جزء نظام تکوینه، اما تشریع محسوب میشه دیگه. این بله، بعضی از صفاتی که برای انبیاء تو قرآن شده ازش برمیاد که مثل همین و رفعناه مکانن علیا، که این اختصاصه و الا اگر اختصاص نبود چی میشد؟ عموم بود دیگه، درسته؟ حالا یه جاست برای عیسی علیه السلام میفرما ایدناه به روح القدس، میگه خب نبی اولوالعزمه اینجا داره، اما یه جا نبی اولوالعزم نیست، ادریس سلام الله علیه. مگر کسی بگه مثل ادریس قبلش نبی اولوالعزمی نبوده، چون ادریس قبل از حضرت نوحه، اولین نبی اولوالعزم حضرت نوحه، و ادریس اگر فرموده و رفعناه مکانا علیا شاید از این بابه که قبلش نبی اولوالعزمی نبوده که اینجور بیان شده، چون آدم اولوالعزم نیست، لم نجد له عزم، از اولوالعزم نیست، است تو روایات هم به عنوان اولوالعزم. حالا راههایی داره دیگه، یعنی اینا رو باید گفتگو کرد و گفتگو شده البته، نه که نشده باشه، یعنی باید بحثش رو کرد تا ایشالله حالا شاید یه موقع تو یه مناسبت آیه خورده با تفصیل بیشتری، اما تو ذهنمون اصل مسئله باشه، بالاخره همه چیز قطعی تلقی نشه، تمام شده نباشه، بالاخره یک شواهد نقضی هم باید حل بشه تو قرآن روایات که اومده. حالا دیگه یه جایشو که قسم خوردیم دیگه، شما قسم ما رو نچکن دیگه. دیگه یه دفعه خلاصه، یه دفعه از زیر همه چی نزن دیگه، چون افعالی که بله مال افعال حضرت خضر علیه السلام تو نظام تکوین بود، مون تا ممکنه توجیهش به این باشه که خضر موجود مثالیه، ممکنه کسی بگه تو نظام تشریع نبوده و لذا کشتن اون فرزند در حالی که هنوز کودکه، درسته؟ تو نظام تشریع که حرامه، سوراخ کردن کشتی مال غیر، حالا بدونی بعدن هم این قصد میشه، شما الان میتونید اگه بدونی یه چیزی بعدن قصد میشه اگر سالم باشه الان بشکونیدش؟ میتونید؟ حضرت شرعی میشه این کارو کرد، یه ضربه بهش زد که مال خودش نباشه، مال کسی دیگری باشه، میشه این کارو کرد؟ قطعا نمیشه. میشه این کارو کرد؟ حضرت شرعی نمیشه که بگیم بعدن اینو قصد میکنن، درسته؟ ولی من الان سوراخش میکنم تا بعدن قصد نشه، کسی میتونه این کارو بکنه؟ حق نداره که، تصرف تو مال غیره. بعد به طرف بگو بگو آقا اگه اینجوریش کنی نمیگیرن. اگر باور کرد هر تو خودش سوراخ بگه، یا بهش میگه ابن نداره سوراخ، اما خودت نمیتونی کارو بکنی. دو فعلش، حالا دیو اقامه جدارش، او دیگه میل خودش بوده، پول نمیخواسته بگیره، اقامه جدار کرده، او ابی نداره تو نظام تشریع هم، او ابی نداره، درسته؟ گفتن ما بهت قضا نمیدیم، پولم نمیدیم. گفته باشه من میام اینجا، حالا که به میچی نمیدین کار میکنم. این بالاخره اختیار خودش بود. اما تو قتل سبی و سوراخ کردن سفینه حق نداشته از شرعی. نشون میده که افعالش بر اساس اصلا نظام شریعت نبوده اونجا. اینجوریستش که بگی بر اساس شریعت بعد یه توجیه تکوینی پیدا کنه. نه، اصلا بر اساس شریعت امکان پذیر نیست این کار. هیچ کسی نمیتونه اگر یقین پیدا کرد با علم شهودی که این فرزند بعدا پدر مادرش رو گمراه میکنه، اگر باشه بزنه بکشش. هیچ کسی حق نداره این کار رو بکنه. میتونه این کار بکنه؟ نمیشه دیگه. بله، جنین رو نمیشه خلاصه سقط کرد. اگر آدم یقینم کنه به پدر مادر داره ضرر میزنه، چه برسه به این که دیگه این بعد از اینکه به دنیا اومده باشه. خب بله، رفع درجه اثباتی اما ثبوتی، اما در این حال این رفع درجه ثبوتی که واقع و تکوینه که مصداقه، ممکنه که در آیاتی یا در ظهور و بروز اثباتش هم آشکار بشه، اما این داره واقع رو داره بیان میکنه. بله، یعنی یه مصداقی محقق شده، اعتبار نیست. در مقابل چی؟ در مقابل اعتبار.
برای اینکه مردم نظارت بشوند این بیانات بهشون داده شده، اما به این معنی نیستش که از جهت وجودی به نسبت نبی ختم این درجه بالا تر یا
نه. خب این که معلومه که،
این پس
منظور اینه
که این رفع درجه
حتما
از جهت
دید مردمه. نه، رفع درجه مصداقیه، یعنی وجوده، تو وجود اینا هست. اما این رفع درجه آیا مرتبه اطلاقیشه؟ نه، اطلاقیش نیست. لذا یه مرتبهش این ایدناه به روح القدس اطلاقیشه اینجا؟ نه، نسبت به انبیای دیگه برتریه. اما اگر در حقیقت دلیل دیگری ثابت کرد که نبی گرامی اسلام اونجا در حقیقت بی واسطه میگیره، این بی واسطه دیگه از روح القدس بالاتر هست یا نیست؟ تایید بی واسطه بشه که خب بالاتره دیگه، پس منظور اینم توش هست، چون اونجا رفع درجه ها اعتباری نیست که بگن در این میگیم مصداقیه در مقابل اعتباریه. که این جوریستش که خدای سبحان اینو به عیسی علیه السلام به عنوان یک مقامی الان بده بهش که بره این کارو بکنه. اینجوری نیست، مثل ریاستی که به رئیس جمهور میده. نه، این واقع وجودش این در حقیقت حقایق رو کشش داشته و خدای سبحان اعطا کرد. این مصداقیه. رضا ریاستشون و نبوتشون و رسالتشون و خلتشون امامتشون تمامش مصداقیه، نه اعتباری باشه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، این اتمهن چیه؟ مصداقه، کمال وجودیه. قال انی جائل کل الناس اماما، که اینجا امامت در حقیقت ظرفیتش ایجاد شد، بهش اعطا شد. این مصداقیه، نه اینکه الان خدای سبحان تشخیص داد حالا اینو امامش بکنه. لذا وقتی میفرماد و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمی، چون مصداقیه. اگه اعتباری بود که اشکال نداشت،
اصلا در مصداق بودن نبود. از اینجا درس کردن که با آقا فرمودیم که ممکنه که یک نبی تابعی
بله
در یک اسم خاصی تجلی پیدا بکنه، کما اینکه اون نبی که در اون متبع بوده همون صفت رو داشته، همون اسم رو داشته،
بروز و ظهور پیدا نکرده. بله،
از اون که ممکنه که اینجا هم حضرت عیسی علیه السلام به بیانات بروز و ظهور پیدا کرده باشه.
خب به نسبت نبی ختمی، بله، به نسبت چی؟ نبی ختمی، نسبت به نبی ختمی که بالاتر از اونه. یعنی ممکنه نبی ختمی لزوم نداشته باشه اون چی که در انبیای اولول از ظهور و بروز پیدا کرده در اون ظهور و بروز پیدا بکنه. اما این مسئله تمام، منتها این نکتهش دقیقه، تمام ظهور و بروز در زمان ظهور برای امام زمان محقق می شود. در زمان حضرات معصومین دیگه و انبیاء دیگه لازم هر جا بود بروز و ظهوری محقق شده، هرچند ممکنه کمال موجود باشه ولی ظهور و بروز پیدا نکرده، درسته؟ اما در زمان ظهور تمام کمالات همش بروز و ظهورم پیدا می کند. این مهمه که این یه قاعده حاکمی میشه که هرچی ظهور و بروز تو طول دوران تاریخ برای بشریت از کمال محقق شده، هر چیزی در زمان ظهور تمام اون کمالات از جانب حضرت بروز و ظهور پیدا میکنن. همه اینها یعنی تمام صفاتی رو که برای انبیا در قرآن ذکر شده تمامش برای امام زمان عجل الله در روز ظهور همه اینها محقق میشود، غیر از بحث رسالت و نبوت که یک مقام اعطایی برای هدایتگری بوده. اونم نبوت و رسالت رو بگذارید کنار که باب خاص رسول و نبوت چی شده؟ ختم شده و دیگه نداره. بقیه در حقیقت کمالات همشون چی شدن؟ همه. لذا وقتی امامت مرتبه اعظم از رسالت و نبوت، ولایت مرتبه اما اون هست، اما نبوت و رسالت رو بگذارید کنار، بقیه کمالات چی هستش؟ در زمان ظهور همه اینا ظهور و بروز هم پیدا میکنن. خودش یه بحث جالبیه. با این نگاه بقیه انبیا رو تفسیر کنید، با این نگاه حضرات معصومین رو تفسیر کنید که چرا لزوم نداشته در زمان حضرات معصومین با اینکه موجود بوده ظهور و بروز پیدا کند. درسته؟ این خودش یه بحث جالب بود. بله خب معلومه امروز دیگه نمیخواید بذارید ما بخونیم دیگه. بله در اینجا رسید به این که ولکن اختلفوا، بله ولو شاء الله، تعبیر ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، اگر خدای سبحان میخواست اقتتالی قتالی و اقتتالی بعد از انبیا صورت نمیگرفت. یعنی اگر الان قتال صورت گرفته خدا میخواهد به نظر شما یا نه؟ بله خدا میخواهد اقتتال صورت بگیره. ببینید ما یه بیانی داریم لا حول ولا قوت الا بالله، درسته؟ بالله العلی العظیم. لا حول عن المعاصی ولا قوت على الطاع الا بالله. بعد تو روایت که لا حول میاد یعنی چی؟ میگه خدای سبحان وقتی انسان اراده معصیت میکند میتونه بین او و ارادش خدا چی بشه؟ حائل بشه. اگر اما حائل نشد خدا چی شده؟ معصیت محقق شده. میتونیم بگیم این معصیت به خدا منتسبه؟ از جهت تکوینی میتونیم بگیم که هیچ فعلی در عالم به غیر از نظام تکوینی اما از تشریع منتسب نیست، با اینکه خدا میتونست مانعش بشه. درسته؟ اینجا میفرماید که ولو شاء الله مقتتلا، اگر خدا میخواست میتونست مبدأ اختلاف رو نگذاره ایجاد بشه. اما اگر مبدأ اختلاف ایجاد شد یعنی خدا اختلاف افکنی کرده؟ نه، چنانچه ما تو نظام تشریع نگفتیم خدا خطور معصیت رو تو ذهن این انداخت. خدا نکرده. تو نظام تشریع خدای خطور معصیت ننداخت. خدا معصیت ازش صادر نمیشه، خدا اختلاف ازش نشأت نمیگیره. اما میتونه جلو اختلاف رو بگیره؟ میتونه جلو اختلاف بگیره، همچنان که میتونست حائل بشه بین انسان و معصیت. بحث دقیقی ها، این خیلی کاربرد جای مختلفی داره، یه نکته است اما خیلی از مسائلش کار میکنه، حل میکنه که لا حول عن المعاصی ولا قوته على الطاع الا بالله. بله بفرمایید. اگه مختصر باشه که چون این الان بحث هست به تو نظام تکوینش رو با تشریعش قاطی نمی کنیم که. نظام تکوین این قدرت دارد، هست، وجودش هست، همینا هست، حتی خطورات امکانش برای خدا قرار داده. درسته؟ تصرف شیطان رو، خطور شیطان خدا قرار داده، اصل اینها رو، درسته؟ همینا رو خدا قرار داده. اما به کارگیری این همون نظام اسناد ایجاده دیگه. اینا هم تو نظام ایجاده که اینا هست،
همون نظام اسنادش. ما وقتی به این اسناد میگیم،
بله،
این از کجا اومد؟
اگر این رو نظام تکوین میگیری که این که هست، اما نظام اسناد بدی عدم است، بالا نمیره، به این حد منصوب است. شرنا الیک ساعد و خیروک الینا نازل. درسته که اول خیروک است، بعد خیروک الینا نازل و شرنا الیک ساعد. درست خوندم یا اول ابو شر یا اول خیره؟ اول خیره. خیر تو به سوی ما نازل است، از اون بر خیره، ولی از این بر شر از ماست. ما اصابکم من حسنه فمن الله و ما اصابکم من سیئه فمن نفسک. چون به او نمیرسه، سیئه بدی عدمه، نمیرسه به او، او موجود مطلقه. سیئه که عدمیست و نقصان است به کی میرسه؟ به موجودی که نقصان دارد، حد دارد، عدم دارد به این منتسب میشه، اما خیر فقط به او منتسب میشود. لذا اگر در زیارت جامعه میگه ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصل، چون شما خیر مطلقید، معدن خیرید، هرچی خیره فقط به شما. اگر میفهمه والله ولایت علی ابن ابی طالب الحسن والله ولایت علی، یعنی الحسنه ولایت امیرالمومنین عیسی الحسن است، هر حسنه ای منتسب به اوست. خب درسته، سیئه دیگه به امیرالمومنین، اما سیئه کجا شکل میگیره؟ در مقابل این حسنه. درسته، هر چقدر در مقابل الحسنه شدیدتر بشه، سیئه هم شدیدتره. پس به واسطه امیر مؤمنان در حقیقت خروج از نظام خیر محقق میشه. اما میتونیم بگیم امیرالمؤمنین سبب در حقیقت شره؟ نه، اون سبب خیره. اما وقتی این شخص نمیتونه خیر رو نمیپذیره، هر چقدر بغض به این پیدا میکنه، شر در وجودش شدیدتر میشه. حالا همین رو میفرماد، آیه همین رو میفرماد که ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم، اگر خدای سبحان میخواست اقتتالی بعد از انبیا صورت نمیگیره. من بعدهم یعنی بعد انبیا که میامدن، یه اختلافی قبل از انبیا بود، یه اختلافی بعد از انبیا پیش میگیره، یه اختلافی بین مریدان نبی با نبی دیگر است. اسلام که میاد، مسیحیت و یهود در مقابلش ایستادن، مسیحیت که آمد یهود در مقابلش ایستاد، که این من بعدهم میخوره به این که انبیا در پیروان انبیای دیگه باشون مقابله میکردن. من بعد ما جاءت هم البینات، اما این اختلاف، اختلاف از روی جهل نیست. خیلی تعبیر زیباست ها. من بعد ما جاءت هم البینات، یعنی بینه، بینه دلیل آشکار، روشن، علمی، دلیلی که علم بهش تعلق میگیره، بیانه است، آشکار است. میگه بعد از بیانات این اختلاف صورت میگیره، اختلافی که اینجا صورت میگه ان بقیه نه. اگر یادتون باشه تو اونجا گفتش که چی بودش، آیه کان الناس امتا واحده و بعث الله النبی مبشرین و منذرین، بعد چیه دیگه، بقیان بینهم، بقیان بینام، یعنی این از روی کفر عملی صورت میگیره. اول حسادت، از روی در حقیقت خودبینی، تکبر، که بقیه، یعنی علم ایجاد شده. این مهمه که من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، حتما اختلاف صورت گرفت، لو شاء الله ما اقتتلوا ولکن اختلفوا فمنهم من آمنه. پس مردم بعد از که بینات آمد و فهمیدن، ایمان آوردن یده با این بینات، و منهم من کفره، با این که بینات رو دیدن کفر ورزیدن. کفر یعنی بعد از دیدن پوششه، پوشیدنه، بعد از یافتنه. پس کفر بعد از درقل یافته. پس این اختلاف بعد منتها شبهه کردن که آیا انبیا آمدنشون و دین منشأ جنگ ها شده تو. پس اینجور که از آیه برمیاد باید بگیم دین منشأ چی میشه؟ جنگ میشه. دین منشأ جنگ میشه در کجا؟ دین آمده اولا یه سری مرزهای جنگ رو برداشته. مرزهای جنگ چی بودش؟ مرزهای جغرافیایی، مرزهای نژادی، اینا مرزهای جنگ بود یا نبود؟ اقوام با هم می‌جنگیدن، مرزهای جغرافیایی تعدی می‌شد، با هم می‌جنگیدن، به دین کار نداشت اینجا که. اینا رو برداشته میگه اهل ایمان، چه تو این کشور باشن چه تو کشور دیگری باشن، چه سیاه باشن چه سفید باشن، اهل ایمان برادرن. درسته، مرزهای جنگی رو که بدون ایمان بود و برداشته، اما یه مرزهای جدیدی رو ایجاد کرده. با بی‌عدالتی دین می‌جنگه، با در حقیقت ظلم دین میجنگه، قطعا دین میجنگه. این مرزهای جدیدی برای جنگ ترسیم کرده، اما این مرزهای جدید برای جنگ که به دین منسوبه، آیا این مرزهای کمالیه برای جنگ؟ مردم فطرتاً این رو میپذیرن یا نمیپذیرن؟ میپذیرن. اگر تا حالا جرأت نمیکردن، دین آمده بهشون جرأت میده در مقابل ظلم بایستید، حقتون رو بگیرید. این جنگ رو ایجاد کرده، پس اون مرزها رو بر می‌دارد، این مرزها رو ایجاد می‌کند. این جنگ طلبی دین نیست. اون از این طرف جاهایی هم که دین نیست، آیا جنگ نیست؟ جایی که دین نیست جنگ نیست؟ جنگ هست. پس اینجور نیستش که دین منشأ جنگ طلبی باشد. دین منشأ یه سری جنگ هایی است که اون جنگ ها در حقیقت اگر به عنوان مثبت باشد، همین میشه بی‌عدالتی و ظلم. اگر به عنوان منفی باشد، دین منشأ یه سری جنگ های منفی هم هست. اونا چیه؟ افراد دیندار بعضیشون بر بعضی حسادت میکنن، بغی میکنن، این بر اون میآشوبت. خب مسلمه هر کمالی هم اینجوریه، اگر یه سخاوت هم باشه ممکنه یه بخیل علیه این سخی چگار بکنه، بزنه تا این رو ساقط بکنه. هر کمالی دیگری که تحمل نداره میخواد علیه. لذا اینم منشأش دین نیست دیگه، منشأش دینداران غلطن، نه دینداران راستی. دینداری غلط است که این حالا همینو میگه که و منهم من ولو شاء الله مقتتلو، اگر خدا میخواست اینها قتال نمیکرد، ولکن الله یفعل ما یرید، خدا اراده کرده اون چی که یفعل انجام میده اونی که اراده کرده. یفعل ما یرید یعنی چی؟ یعنی شاء الهی به عدم قتال تعلق نگرفت، شاء الهی به عدم قتال مانع از قتال نمیشود، خدا مانع از قتال نمی شود. این آیه بعدیش هم حالا آیه دیگه تو المیزان زیاد چیزی نداره، باید چند تا نکته انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دست شما درد نکنه آقای نظر. Thank you.